لومړنۍ خبری مجله هم دومره واخو، دوهمه خبری مجله اوریدو لپاره سره تم شي چې ملیح احراری وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر سالیا جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح است. نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان میگوید مدارک واضحی در مورد تقلب در بخشی از آرای انتخابات به دست آمده است. فرمانده پلیس زون شمال ادعای والی بلخ مبنی بر توزیع سلاح برای افراد غیر مسئول را رد کرد. اتحادیه های خبرنگاران افغانستان و اتحادیه بین المللی خبرنگاران رسیدگی به قضیه قتل سلطان منادی خبرنگار افغان را خواستار شدند. کشورهای بزرگ جهان قرار است روی پیشنهاد تازه ایران بحث کنند که به هدف نگرانی های غرب در رابطه با برنامه های هسته‌ای ایران ارائه شده است. ایالات متحده ای امریکا از 8 سالگرد حملات بر مرکز جهانی تجارت یادبود به عمل می آرد. و رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا قرار است سخنرانی خود در وال استریت را روز دوشنبه روی بحران اقتصادی جهان ارائه کند. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را می شنوید و بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را با ما باشید. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان می گوید مدارک واضحی در مورد تقلب در بخشی از آرای انتخابات به دست آمده است و این آرا شامل 27 مرکز رای‌دهی در غزنی، 51 مرکز در قندهار و 5 مرکز رای‌دهی در ولایت پکتیکا می باشد. این نخستین بار است که بخشی از آرای انتخابات رسما باطل اعلام می شوند. جزئیات را از سلطان محمد سرور می شنوید.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان از سرشماری صدها مراکز رای‌دهی در 3 ولایت و ابطال آرای 83 مرکز دیگر را امر داده است. این نخستین بار است که این کمیسیون که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است، درباره انتخابات اخیر افغانستان که گفته می شود خلاف ورزی های وسیع در آن صورت گرفته، فیصله خود را اعلان می کند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس میگوید اگر کمیسیون شکایات آرای کافی را باطل سازد، امکان دارد رئیس جمهور حامد کرزی که با تکمیل شمارش بیش از 90% آرا و بیش از 54% آرا دست یافته، فیصدی وی از 50% کم شود و در دور دوم انتخابات با دکتر عبدالله رقابت کند. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان متشکل از 5 عضو می باشد که 3 عضو آن از کشورهای امریکا، کانادا و هلند و 2 عضو آن از افغانستان هستند. کمیسیون شکایات روز پنجشنبه آرای 51 مرکز رای‌دهی در قندهار، 27 مرکز در پکتیکا و 5 مرکز در غزنی را باطل اعلان کرد. این کمیسیون در ولایت قندهار، غزنی و پکتیکا که مناطق نفوذ رئیس جمهور کرزی می باشد، از سرشماری آرای صدها مرکز رای‌دهی را امر داده است. دکتر عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور حامد کرزی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است در صورتی که آرای تقلبی باطل اعلان شود، زمینه برای دور دوم انتخابات مهیا می شود. او گفت که مردم او گفت که مردم در وضعیت خطرناک و حساس رای داده اند و باید آرای مردم محترم شمرده شوند. او پیشنهاد پیوستن در حکومت جدید حامد کرزی را رد می کند. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید اگر آرای 51 مرکز رای‌دهی قندهار باطل اعلان شوند، باز هم این مقدار 5% آرای شمار شده را تشکیل خواهد داد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
جنرال مجتبی پتن قمندان پلیس در زون شمال افغانستان توزیع سلاح به افراد غیر مسئول را رد کرد. دو روز قبل عطا محمد نور والی ولایت بلخ در محفل یادبود از احمد شاه مسعود مسئولان وزارت داخله را متهم به توزیع سلاح به افراد غیر مسئول کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف.
جنرال مجتبی پتن قماندان زون صحوی 303 پامیر در شمال به روز پنجشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی توزیع سلاح‌های غیرقانونی در این مناطق را کاملا رد نموده افزود:
در ولایت صفات شمال توزیع اسلحه وجود نداره، ولی در صفات شمال گروه‌های خرد و کوچک وجود داره که اکثرا باعث اخلال امن و نظم امن میشه و این گروه ها تر اندازه تثبیت شده و ارگان های کشفی ما کار بهتر با او میکنه. ما امیدوار هستیم که با کشف ارگان های کشفی ما بتانیم قادر شدیم که گروه ها رو منحل بسازیم از بین بریم. ولی اسلحه ای که جدیدی که امنیت مقتل بساده در صفات شمال توزیع نشد.
آقای پتنگ اضافه کرد در جریان انتخابات گروه های کوچک اخلالگر در بعضی از نقاط ولایت های کندز، بغلان و ولسوالی غرماچ فاریاب بروز کرد، اما در ولسوالی بلخ، چمتال و چربولک چنین گروه های موجود نیست.
گروه های کوچک بسیار خرد در ولسوالی های ولایت بلخ وجود داره که البته به شکل سارقین هستند که اکثرا جرایم جنایی را وا میکنند.
جنرال پتنگ میگوید بعد از اعلام نتایج انتخابات در صورت احتمال تظاهرات نیروهای امنیتی در شمال تدابیر و امانگی خوب دارند، برای مردم فرصت میدهند که در تظاهرات مسالمت آمیز اشتراک نمایند و پلیس امنیت مطمئن آنها را خواهد گرفت. آقای پتنگ اتهامات والی بلخ که وزیر داخلی افغانستان در مبارزه با تروریسم به ولایت بلخ کمک نمی کند را نپذیرفته می گوید:
چطور شما فکر میکنید که دولت یا وزارت امور داخله در این قضیه دست داشته باشه در حالی که تمام موارد وزارت امور داخله به دسترس ارگانهای کشفی میتن؟
فرمانده زون صحابی 303 پامیر همچنان میگوید بیشتر از 400 نفر از نیروهای مسلح غیرقانونی تخریبکار در ولایت های شمال افغانستان موجود است. قماندان پلیس زون شمال و شمال شرق افغانستان همچنان میگوید نیروهای امنیتی جز دولت هستند، هر نوع توانمندی دارند، چی نیاز است که از سوی دولت به افراد و اشخاص سلاح‌های غیرقانونی توزیع گردد.
گزارش را شنیدید در رابطه با اظهارات قماندان پلیس زون شمال و رد ادعای والی بلخ که وزارت داخله را به و گفته است وزارت داخله به افراد غیر مسئول سلاح توزیع کرده است. احمد شیبر در این رابطه نظر رمضان بشردوست کاندید ریاست جمهوری را جویا شده است.
متهم کردن وزیر داخله از طرف والی بلخ به توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول و حتی تروریستان مسنون به نظر شما اوضاع نسبتا آرام شماله به هم نخواهد زد؟
به هیچ صورت. من فکر میکنم که مردم افغانستان امروز به اندازه خسته است از این افراد و از جنگ که دیگه حاضر نیست که حتی به دفاع از بچه خود به حکم از این افراد اونا از سلاح بگیرن و به کو برن. و از طرف دیگه من معتقد هستم که آقای نور شخصا خودش نیم ساعت به کو دیگه نمیره به خاطری که به کو نه موترش $1,000 است، نه دریشی انگریزی است، نه نکتایی انگریزی است و نه اونجا پلاو چلاو است و برق است. این حرفایی که میزنن مناسب نیست برای آقای والی و آقای ولسوال و آقایان دیگر که حرفا رو میزنن. اما من این هم میخوایم اضافه کنم که اگر وزیر داخلی افغانستان چنین کاری کرده باشد باید فوراً منفعت شود بدون اینکه یک دقیقه دیگر اوده چوکی خود بماند.
شما میگن که این کار شاید صورت نگیره که اوضاع شمال برهم بخوره، اما والی بلخ نیروهای خارجی را هم همزمان هشدار داده و میگه که آنها و نیروهای داخلی نمیتونه جلو اعتراضات مردم علیه نتایج انتخابات بگیرند. به فکر شما نیروهای خارجی را چرا یاد کرده؟
این رو باید از خود والی بلخ ما پرسان کنیم که چرا نیروهای خارجی را یاد کردن. اما چیزی که من بخواهیم اضافه کنم این است که تمام چشم مردم افغانستان امروز به طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی دوخته شده. اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه خود را به صورت عادلانه و بی‌طرفانه انجام بدهد، مردم افغانستان هر بازنده ای را که او سر و صدا ایجاد کند خود مردم افغانستان او را سنگسار میکند.
یعنی شما فکر میکنید که اظهارات والی بلخ مرتبط به نتایج انتخابات است؟
به احتمال بسیار زیاد داره، به خاطری که متاسفانه به راستی یا به دروغ تعداد از افغانهای ما به این عقیده رسیدن که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی اینا بی‌طرفی مطلق ندارند، اینا قبل از قبل سازماندهی شدن. اگر خدای نخواسته مردم احساس کنند که کمیسیون به نفع کسی تصمیم گرفت، او زمان به خاطر که احساساتشان جرأت‌دار میشه خدا نخواسته به دستی کاری به دست بزنه که کنترلش او زمان بسیار مشکل خواهد بود.
اظهارات رمضان بشردوست را شنیدید در رابطه با اظهارات اخیری والی بلخ که گفته است وزارت داخله در شمال به افراد غیر مسئول سلاح میدهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اتحادیه‌های خبرنگاران افغان و نهادهای بین‌المللی در عکس‌العمل به کشته شدن سلطان محمد منادی خبرنگار افغان خواستار تحقیقات جدی شدند. آنان می‌گویند ادامه حملات پیهم بالای خبرنگاران افغان نگران کننده است و می‌تواند بالای کار و فعالیت آنان تأثیرات منفی به جا گذارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از کابل می‌شنوید که با صدای رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان آغاز می‌شود.
کشتن آقای منادی یک ضربه بزرگ، یک صدمه خیلی بزرگ برای تمام خانواده رسانه‌ها است. قتل تمام خبرنگاران افغانستان و خصوصا انجمن آزادی جمهوری افغانستان تمام را برای عصبانی ساخت و تمامشان مد نظر هست که احتجاج، راهپیمایی، جلسات اعتراضی ترتیب بدن استاد بر این مسئله بحث دارن و در اونجا سرزی ما مشوره می‌کنیم که چگونه یک عکس‌العمل جدی و قوی نشان داده شود.
گفته شده است سلطان منادی و استیفن فارل خبرنگار بریتانیوی به هدف تهیه گزارش از محل رویداد خونین حمله هوایی نیروهای بین المللی بالای دو تانکر ربوده شده در ولسوالی چاردره قندوز رفته بودند که توسط افراد مسلح اختطاف شدند. جسد این خبرنگار افغان بعد از عملیات نیروهای بریتانیوی در محل یافت گردید و پس از انتقال به کابل به خاک سپرده شد. رئیس جمهور افغانستان نیز قتل این خبرنگار را به شدت محکوم کرده است. احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان رئیس جمهور در صحبت با رادیو زدی گفت که حادثه کشته شدن سلطان محمد منادی برای آنان نیز سوال برانگیز و قابل بررسی است.
نیروهای بین المللی اصلا دولت افغانستان به جریان نگذاشته بودند از همچه عملیات و به تنهایی عمل کرده بودند. وقتی نیروهای بین المللی به تنهایی بدون اطلاع حکومت افغانستان میرن عملیات میکنن و در او عملیات تنها فردی که مربوط به خودشان بود و از نیویورک تایمز بود رها میشه و خبرنگار افغان به شهادت میرسه، خودش جای سوال داره و ما در این زمینه تحقیقات میکنیم.
در همین حال نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که آنان در مورد قتل این خبرنگار تحقیقاتی را آغاز کردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است و اتحادیه خبرنگاران بدون مرز نیز با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم صدا شده و خواستار تحقیقات در مورد این رخداد شدند. از چندین سال به این طرف میزان حملات بالای خبرنگاران افغان افزایش یافته و خبرنگاران میگویند که قضایای مربوط به تهدید و قتل خبرنگاران افغان همواره بدون تحقیق باقی میماند. اما ادارات امنیتی و عدلی افغانستان میگویند که با یافتن شواهد و بررسی قضایا تحقیقات لازم را انجام دادند. فهیمه حسا، رادیو آزادی، کابل.
واکنش ها در رابطه به قتل خبرنگار افغان سلطان منادی در قندوز را شنیدید که برای تهیه یک گزارش با خبرنگار امراهش از نیویورک تایمز به قندوز رفته بود، اما خبرنگار نیویورک تایمز آزاد ساخته شد. در این حال مدیر مسئول روزنامه نیویورک تایمز انتقادات را که میگوید علت گرفتاری خبرنگاران این روزنامه در این اواخر در افغانستان بیباکی این روزنامه در دنبال کردن خبرها میباشد ساده لوحانه خواند رد کرد. بیل کلیر در تبصره خود درباره گرفتاری استیفن فریل خبرنگار این روزنامه که در این اواخر با ترجمان افغان خود سلطان منادی در قندوز از سوی مخالفان گرفتار و سپس رها ساخته شد گفت که او کدام دلیلی را ندیده است که رفتن این خبرنگار به منطقه زیر کنترل طالبان برای دیدن محل بمباردمان نیروهای ناتو کدام اقدام بیواکانه یا غیر مسئول بوده باشد. فریل و سلطان منادی روز شنبه گذشته هنگام توسط طالبان را بوده شدند که درباره حمله اخیر نیروهای ناتو در منطقه ای که منجر به تلفات ملکی شد با مردم مصاحبه می کردند. خبرنگار نیویورک تایمز در نتیجه عملیات نیروهای خاص برتانوی رها ساخته شد، اما چهار نفر دیگر به شمول سلطان منادی و یک عسکر برتانوی در این عملیات جان خود را از دست دادند. ساعت 7:44 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مهاجران اخراج شده افغان از ایران دیروز در یک کمپ مهاجران در ولایت سرپل جابجا شدند. این افراد با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. خبرنگار رادیو آزادی از این کمپ مهاجران گزارش دارد که با صدای شماره از مهاجران آغاز می شود.
خانواده هایی که از کشور ایران به جاهای اصلیشان برگشته اند در معرض خطر مرگ قرار دارند. این گفته مهدی اکبری نماینده 400 فامیل از عودت کننده ها می باشد که در کمپ سوزمقله ولایت سرپل به سر می برد. با گفته موصوف شمار زیادی از این عودت کننده ها از ضروریات اولیه زندگی محروم بوده و حتی برای نان شبشان محتاج می باشند.
که فعلا دیگه هیچ امکاناتی نداریم، آب سالم نداریم، آب از در دریای آلوده، آبای کثیف آلوده آورده، مردم اسهال شده، بیماری گرفته، کم کم با تانکر میاره که اونم کافی نیست و نان نداریم. روزانه یک مقدار نان سرد از شهر سرپول تا اونجا میبره، کاملا کیفیتش از دست میده. حتی یک حلقه چای آب نداریم که ما 400 تا فامیل که اون گروپی آخری که دیروز ما آمدیم داخل کم شدیم، 400 فامیل اونجا زندگی میکنیم، هنوز یک وجدان بیدار برای ما پیدا نشده که بیا یک چای آب بزنه، بیا از ما بپرسه حالا چی، این والی باشه، ولسوال باشه، قماندان باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، هنوز یک صدا و سیما، یک تلویزیون، یک رادیو نیامده اونجا بپرسه که شما انسان هستی، از یک کشوری پیشرفته آمده در یک بیابان ساکن شده ای.
با گفته مهدی اکبری، اگر به زودترین فرصت برای این تعداد عودت کننده ها کمک صورت نگیرد، احتمال می رود که فاجعه انسانی رخ بدهد. اما قمرالدین شکیب معاون ولایت سرپل گفت که برای تعدادی از این فامیل های عودت کننده کمک های لازم صورت گرفته است.
با امکانات موجودی که در ولایت وجود داشته، همراهشان مساعدت صورت گرفته، ایجاد یک کمپ به خاطری که کمپ موقت، به خاطری که جای اصلی اینا زمینی بود و باشون نبود، بدر برایشون خیمه از طرف انویسیور و کشور ایتالیا کمک شده، همونطور مواد غذایی از طرف دبلیوفی و از طرف مقام ولایت هم از کمیته ولایت از دیوادیس ولایت مواد غذایی و البسه برایشون توزیع شده.
صدها تن از مهاجرین عودت کننده در ولایت سرپل در پی از دست دادن مال و اموالشان از کشور ایران رانده شده و به دشتی در نزدیکی ولسوالی سوزمقله پناه آوردند که همکنون در انتظار کمک به سر میبرند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های داخلی را ادامه می دهیم و گزارشی داریم در رابطه به تأسیس اقدامات تازه وزارت زراعت افغانستان که قرار است بیشتر از صدها دقان در ولایت هلمند از سوی مؤسسه کمک به دقانان افغانستان آموزش های لازم را فرا گیرند. تفاهم‌نامه این برنامه به تازگی میان وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان و مؤسسه به نام کمک به دهقانان افغانستان امضا شده است. شرح بیشتر در گزارشی از ستار فروغ که با صدای محمد غوث معاون وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین آغاز می شود.
قیمت مجموعی از این پروژه که پیش برده میشه واقعاً میشه از طرف بانک جهانی داده میشه 14 میلیون افغانی است و 75 نفر طی 18 ماه آموزش میگیرند.
این در حال است که به اساس گزارشان و سم در ولایت هلمند کشزارهای وسیع کوکنار وجود داشته و دولت افغانستان میگوید تلاش دارد تا با فراهم نمودن معیشت بدیل به دهقانان آنان را تشویق به کشت حلال نماید. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نیز از بلند بردن ظرفیت دهقانان در ولایت هلمند استقبال نموده و این آموزش ها را در زمینه تقویت عرصه زراعت مؤثر میداند. از سوی دیگر کارشناسان امور زراعت افغانستان نیز این آموزش ها را ضروری و به منفعت دهقانان میپندارند. الها چپهان، محمد یاسین محسنی، رئیس پانزه زراعت پانتون کابل و از کارشناسان مسائل زراعت بر رادیو آزادی گفت با دهقین نه تنها در زمینه آموزش بلکه در قسمت فراهم ساختن مواد مورد نیازشان از قبیل کود کیمیایی و تخم های اصلاح شده بصری نیز همکاری صورت گیرد.
اکثریت دهقین افغانستان به سواد هستند. ما طرفدار هستیم که هر قدر از نزدیک با دهقین کار صورت بگیره نتایج خوب است و به نفع دهقان است. و دهقان نه تنها از نقطه نظر آگاهی های نیازهای زراعت بلکه از نقطه نظر مسائل پولی و کرده کود کیمیاوی تخمای اصلاح شده بذری هم در پالش کمک بکنند.
آگاهان به این باورند که افغانستان به ارتقای ظرفیت در تمام عرصه‌ها نیاز داشته و به این مسئله باید توجه جدی صورت گیرد. یکی از عوامل عمده ضعف در کارهای ادارات در افغانستان و مسئله بیکاری جوانان، پایین بودن ظرفیت و عدم حرفه‌ای بودن آنان خوانده می شود. وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان می گوید انتظار می رود تا سال آینده حدود 150 هزار تن از طریق برنامه انکشاف مهارت‌ها در عرصه‌های مختلف آموزش ببینند و به گفته مقامات این کار می تواند تا حد زیاد مشکلات بیکاری افراد به خصوص جوانان را در این کشور مرفوع سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
قبل از این که به خبرها و گزارش‌ها در مسائل منطقه و جهان بپردازیم، به یکی دو خبر در رابطه با مسائل افغانستان توجه کنید. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نانسی پلوسی میگوید در مورد فرستادن قوای بیشتر به افغانستان شاهد پشتیبانی چندان در این مجلس نمی باشد. اظهارات پلوسی بارک اوباما را در یک موقف پیچیده قرار می‌دهد، با ملاحظه به اینکه آیا از فرمانده برجسته‌اش در افغانستان که خواهان فرستادن قوای بیشتر به این کشور شده است پشتیبانی کند یا نه. خانم پلوسی برجسته‌ترین مقام حزب دموکرات است که هشدار داده است هر نوع تصمیم فشار قصر سفید یا پنتاگون برای فرستادن قوای بیشتر به افغانستان با مقاومت کنگرس مواجه خواهد شد. در حالی که اخیراً شرکت قراردادی امنیت سفارت آمریکا در کابل با اتهامات جدید روبرو شد، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 16 تن از محافظان خصوصی این سفارت در نتیجه روش ناشایسته از وظایف خود برکنار شدند. یک قضیه‌ای که دیروز علیه این شرکت به نام آرمو گروپ نورت آمریکا در محکمه فدرالی درج گردید، اتهام وارد می‌کند که این شرکت خصوصی قراردادی از برخی روش‌های ناشایسته ماموران خود به خاطر آنچه در توجه بیشتر روی منافع مالی خوانده شده چشم پوشی کرده است. این عریضه‌ای که از سوی جیمز گوردون مدیر سابق عملیات این شرکت به محکمه شده است، دومین مورد شکایت است که ظرف چند هفته گذشته درباره کارکرد این شرکت می شود. شرکت آرمور گروپ نورت آمریکا قرارداد 187 میلیون دلاری با وزارت خارجه آمریکا دارد. گزارشی که از سوی مراقبین در اوایل ماه جاری داده شد، اتهام وارد کرد که این شرکت با کاهش شمار محافظان امنیتی چشم پوشی از سلوک هرزه و شراب خوری برخی محافظان، امنیت دیپلماتان آمریکایی را به مخاطره انداخته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. الان میپردازیم به رویدادهای منطقه. سخنگوی اردوی پاکستان اطهر عباس دیروز در رابطه به حملات در مناطق خیبر، سوات و دیگر مناطق قبایلی در کنفرانس خبری معلومات داد که خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان از آن گزارش میدهد.
سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال اطهر عباس میگوید به شمول خیبر و سوات در تمام مناطق شهری و قبایلی ایالت سرحد عملیات نظامی سربازان اردو به طور موفقانه به پیش می رود.
خیبر می اپریشن ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا.
همین اکنون در خیبر عملیات جریان دارد. در این منطقه قبلا نیز عملیات برا انداخته شده بود. به همین ترتیب اردوی پاکستان پیهم بر ضد تروریستان در مناطق سوات، باجوار، مومند و وزیرستان عملیات نظامی را برا انداخته است و با خون خیش از خاک خود دفاع نموده است. سخنگوی اردوی پاکستان در ارتباط عملیات نظامی خیبر میگوید در نتیجه عملیات نظامی در حدود 135 مرد مسلح لشکر اسلام و دیگر گروپ های تندرو کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های منطقه را ادامه می دهیم. رهبر اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی در اعلامیه نشر شده در وبسایت شخصیش از طرفداران خود خواسته است که با وصف دستگیر شدن یکی از متحدان مهمش خونسردی خود را حفظ کنند. خبررسانی رویترز در این رابطه گزارش پخش کرده است که جزئیات آن را آرش همایون تقدیم می کند.
میرحسین موسوی میگوید دستگیر شدن علیرضا حسینی بهشتی و مرتضی علی ویدی نشانه های از روزهای وحشتناک آینده می باشند. میرحسین موسوی در اعلامیه‌ای که در وبسایت کلمه نشر شده از هوادارانش خواسته است تا آرامششان را حفظ کرده هوشیار باشند. وی میگوید احتیاط کنید و به دولت اجازه ندهید که شما را تحریک کرده خشمگین سازد. بر اساس گزارش های وبسایت های اصلاح طلبان، دستگیری های روز سه‌شنبه علائم زیاد فشارهای خصمانه مقامات رژیم ایران را به طرفداری از محمود احمدی نژاد نشان می‌دهد. وبسایت میر حسین موسوی به نقل قول از خانم علیرضا حسینی بهشتی گزارش می‌دهد که موصوف توسط مقامات رژیم ایران به روز سه‌شنبه در خانه‌اش دستگیر شده است. علیرضا حسینی بهشتی مسئول یک کمیته اپوزیسیون می‌باشد که در مورد ادعاهای تجاوز و شکنجه دستگیر شدگان در جریان تظاهرات بعد از انتخابات تحقیق می‌کرد. بر اساس گزارش یک سایت دیگر اصلاح طلبان، به روز سه‌شنبه مرتضی علی ویری یک دستیار ارشد مهدی کروبی دستگیر و مقامات رژیم بالای دفتر مهدی کروبی سابق شاروال تهران و کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ایران در شمال تهران عمله کرده آنجا را اشغال، همه اسناد و آرشیف های کمپیوتری موصوف را ضبط کردند. علیرضا حسینی بهشتی قبلا اعلان کرده بود که تعداد کشته شدگان در جریان تظاهرات بعد از انتخابات خیلی بیشتر از آن میباشد که رژیم ایران رقم آن را اعلان کرده است. اپوزیسیون میگوید در جریان تظاهرات بیش از 70 تن کشته شدند. انتخابات اخیر و پیامدهای بعد از آن ایران را دستخوش یک بحران عمیق ساخته است. بعد از انتخابات سازمانهای حقوق بشر از دستگیر شدن هزاران تن به شمول اعضای ارشد اصلاح طلبان توسط رژیم ایران گزارش دادند که یک تعداد آنها دوباره آزاد شدند.
گزارش را شنیدید در رابطه با اظهارات رهبر اپوزیسیون ایران میرحسین موسوی که در اعلامیه نشر شده در وبسایت شخصیش با وجود دستگیر شدن یکی از دستیاران نزدیکش از طرفدارانش خواسته است که خونسردی خود را در شرایط فعلی حفظ کنند. خبرهای دیگر را از در رابطه با ایران ادامه می دهیم. کشورهای بزرگ جهان قرار است روی پیشنهاد تازه ایران بحث کنند که به هدف رفع نگرانی های غرب در رابطه با برنامه های هسته‌ای ایران ارائه شده است. دیپلماتان ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی قرار است امروز در این باره گفتگو کنند. پیشنهاد 5 صفحه‌ای ایران در معرض دید همگان و رسانه ها را نیافته است، اما مضمون آن آشکار شده. ایران میگوید در این بسته برای مذاکرات گسترده با غرب آماده است، اما نگفته است آیا به تقاضای غرب برای تعلیق برنامه‌های اتمیش پاسخ خواهد گفت. در عوض ایران میگوید مایل است روی تکمیل خل سلاح هسته‌ای به سطح جهان بحث کند و هم روی امنیت سیاسی بین المللی و مسائل اقتصادی. قصر سفید میگوید بسته پیشنهادی ایران نگرانی ها در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور را مرفوع نمی‌سازد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاواروف میگوید این پیشنهاد دارای نکات است که روی آن کار کرد و بتوان از وضع تعزیرات بر نفت ایران جلوگیری کرد. ساعت 7:56 دقیقه است. به ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی گوش دهید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قرار است سخنرانی خود در وال استریت را روز دوشنبه ارائه کند. سخنرانی بر کارکرد اداره وی برای بیرون رفت از بحران اقتصادی تمرکز دارد. قصر سفید میگوید با وجود تعهد خود جهت کاهش مداخله حکومت در سکتور مالی و عمل کرده ملل متحد و کشورهای دیگر برای جلوگیری از بروز دوباره بحران بحث خواهد کرد. سخنرانی باراک اوباما درست یک سال پس از آن ایراد می شود که سرمایه گذاری بانکی برادران لمن سقوط کرد و بحران اقتصادی سراسر جهان را فرا گرفت. و ایالات متحده آمریکا از 8 سالگرد حملات بر مرکز جهانی تجارت یاد بود به عمل می آورد. این مراسم در محله که برج‌های آسمان خراش مرکز جهانی تجارت قرار داشتند به احترام بیش از 3000 قربانی حملات 2001 در نیویورک پنتاگون و سقوط طیاره در پنسیلوانیا برگزار می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا توجه کنید به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از غفور متین.
روزنامه واشنگتن تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در هفته های اخیر سیاستمداران و تحلیلگران برجسته امریکایی بحث هایشان را روی سطح نیروها در افغانستان آغاز کردند. بعضی ها خارج کردن کل نیروها را تقاضا می کنند، در حالی که بعضی ها از افزایش تعداد نیروهای امریکایی حمایت دارند. اندازه یا تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان یک موضوع مهم است، اما بس درباره تقویت بخشیدن این نیروها گم است و کمتر شنیده می شود. تا زمانی که راجع به مشکل دیگر توجه صورت نگیرد، کم بودن یا زیاد بودن نیروها نمی تواند اوضاع امنیتی افغانستان را عوض کند و آن عبارت از فساد اداری در افغانستان می باشد. به نوشته روزنامه، از بین بردن فساد اداری هم به نفع افغانستان است و هم به نفع ایالات متحده آمریکا می باشد. از دید افغانها، یک دولت صادق و خدمتگار برای مردمش به درستی اجازه می دهد راجع به سمدی حرکت کشورشان صحبت و اظهار عقیده کنند. اما برای ما این کار به صورت دراماتیک امنیت ملی ما را افزایش می دهد، زیرا از یک طرف مؤثریت تلاش های ما را در مبارزه علیه طالب ها بلند می برد و از سوی دیگر نتایج آخری که به دست می آید این خواهد بود که مردم خودشان هم در مبارزه علیه طالب ها سهم بیشتر خواهند گرفت و این است هدف واقعی ما. روزنامه دیگر فاینانشل تایم چاپ لندن درباره رد استراتژی اوباما از سوی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان مقاله نوشته و در آغاز مقاله می نویسد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان استراتژی اداره اوباما را راجع به مرتبط ساختن پالیسی پاکستان و افغانستان در تلاش ها جهت از بین بردن طالب ها و آوردن ثبات در منطقه رد کرده است. روزنامه می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در اوایل سال جاری ریچارد هولبروک را باعث نماینده خاص خود در امور افغانستان و پاکستان تعیین نمود و مقصد این بود تا با این دو کشور باعث یک صحنه واحد مبارزه برخورد شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به پایان مجله خبری صبح رسیدیم. به برنامه های یک ساعته توجه کنید که پروگرام نخست را همکارم سالیه ساخته خالقی پیشکش می کند.
ملی جان احساس خطیر زیاده مننه تا ستر میشه. یک قدر منو دوستانو همداشی بعد سهر